اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌هایی در مذاکرات با گروه طالبان به دست آمده که میتواند زمینه را برای نهایی کردن پیشنویس توافق با این گروه فراهم کند. رودنی هنتر، امان کننده امور سیاسی آمریکا در سازمان ملل متحد، گفته است که این پیشنویس در برگیرنده تعهد طالبان خواهد بود که از افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نشود. آقای هنتر که در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت میکرد گفت که پس از نهایی شدن این پیشنویس بحث‌ها در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت خواهد گرفت. با این حال او تاکید کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان مشروط به وضعیت افغانستان خواهد بود. روز سه‌شنبه یک سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشت که در گفتگوها با آمریکا این گروه روی مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به توافق رسیده است، اما این ادعا از سوی زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان، رد شد. این اظهارات دیپلمات آمریکایی در حال بیان می شود که جوزف دانفورد، لوید رسیز قوای مصالحه ایالات متحده، چند پیش تاکید کرد که تا زمان حل مشکل تروریسم نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد. یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا کرده که برخی از علاقات ریاست جمهوری در روند استخدام کارمندان این کمیسیون مداخله میکنند. مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در خصوص عملکرد غیر قانونی این افراد اسناد معتبر در دست دارد که بعداً آن را ارائه خواهد کرد. او گفت که زدوبندهای در خصوص مقرری‌های کارمندان میان دارالانشای کمیسیون انتخابات و ریاست جمهوری وجود دارد. او همچنین صدور حکم تقرری برخی افراد را که در آزمون بست‌های دارالانشای کمیسیون ناکام مانده از سوی ریاست جمهوری پرسش برانگیز دانست. تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح از مدت یک هفته به این سو در مناطق سرحدی ولایت کنر درگیر جنگند. مقامات در ولایت کنر میگویند که در این درگیری‌ها به اردو جنا تلفات سنگینی وارد شده، اما در مورد جزئیات این درگیری ها خبر در دست نیست. یک محکمه در انگری 4 قاچاقبر انسان به شمول یک شهروند افغانستان را به جرم کشتن 71 پناهجو به حبس ابد محکوم کرد. ایریک میزولوکی قاضی محکمه گفت محکمه لاهو سمسورمل را به اتهام قاچاق انسان در جرایم سازمان یافته به حبس ابد محکوم می کند. جسد 71 پناهجو به شمول 59 مرد، 8 زن و 4 کودک در ماه آگوست 2015 میلادی در داخل یک موتر بربری یخچالدار در کنار شارای در اتریش یافت شد. این پناهجویان از افغانستان، سوریه و عراق بودند که قصد رفتن به کشورهای اروپایی را داشتند. سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که یک طیاره بدون سرنشین آمریکا را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود سرنگون کرده، اما مقامهای آمریکایی میگویند که این واقعه در فراز تنگه ارمز صورت گرفته است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم از قول عباس موسوی، یک سخنگوی وزارت خارجه ایران، آمریکا را به نقض حریم فضایی ایران متهم کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، طیاره‌ای بدون سرنشینی که سقوط داده شد از نوع گلوبال هاک RQ-4 بوده است، اما مقامات آمریکایی گفتند که این طیاره از نوع تریبین MQ-4C بوده و هنگام پرواز بر فراز تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که کشورش اخیراً میزبان نمایندگان گروه طالبان بود و هدف بیجینگ فراهم آوری تسهیلات برای روند صلح و مصالحه در افغانستان است. لوی کنگ، سخنگوی وزیر خارجه چین، در کنفرانس خبری گفت که ملا عبدالغنی برادر، نماینده گروه طالبان در قطر، و شمار دیگر از نمایندگان این گروه اخیراً از چین دیدار کردند، اما تاریخ دقیق سفر نمایندگان گروه طالبان را مشخص نکرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، مقام‌های آن کشور با نمایندگان گروه طالبان در مورد روند صلح و مبارزه بر ضد داعش‌افغانی بحث کردند، اما هویت مقام‌های چینی ذکر نشده است. جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، به کره شمالی سفر کرده تا روابط کشورش را با این متحد دیرینه‌اش تقویت کند. رئیس جمهور چین امروز پنجشنبه برای یک سفر دو روزه به کره شمالی رسید. در 14 سال گذشته این نخستین بار است که یک رهبر چین از کره شمالی دیدار می‌کند. و زیلاند جدید برنامه 6 ماهه را برای خریداری سلاح در آن کشور آغاز کرد و هدف آن جمع‌آوری سلاح‌های نیمه اتومات است که نزد مردم آن کشور موجود است. این اقدام حکومت زیلاند جدید پس از آن صورت می‌گیرد که در دو حمله ماه مارچ سال جاری بر دو مسجد در آن کشور 50 نمازگزار مسلمان کشته شدند. وزیر داخلی زیلاند جدید ابراز امیدواری کرده که پولی که برای خریداری این سلاح از سوی حکومت پرداخته می شود مردم را ترغیب کند تا سلاح‌های خود را که حال بر اساس قانون ممنوع شده است از آن کشور جمع‌آوری شود. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه گفتمان رادیو آشنا، خوشحال هستم که در این برنامه باز هم با شما هستم. محکمه بین المللی جرایم جنگی برای اعزام هیئت به افغانستان به خاطر ملاقات با سران مسئولین مربوط دولت افغانستان و نهادهای مدنی در 1395 آمادگی خود اعلام کرد. حال مقامات اروپایی تحقیقات در مورد مرتکبین جنایت جنگی را جدی گرفته. ای که دولت افغانستان و محکمه بین المللی جرایم در مورد رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در خاک افغانستان در کدام مرحله قرار دارند، در برنامه امشب روی مسئله صحبت میکنیم. محترم راتب فقیری رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا و محترم دکتر وایس جلالزاده عضو هیئت مدیره سازمان های پناهندگان افغان مقیم سویدن مهمانان برنامه هستند. خب جناب فقیری و آقای جلالزاده سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای فقیری میخواییم که سوال خود نخست با شما آغاز بکنیم که طبق معلوماتی که از رسانه ها به دست ما رسیده، حکومت هلند اعلام کرده که هر کسی که در مورد مجرمین جنایت جنگی معلومات دارند با پلیس منطقه در تماس شوند و در این رابطه یک تیم تحقیقاتی را تشکیل داده. پرسیدیم که پلیس هلند در این رابطه چه صلاحیت داره و چه کارهایی را به پیش میبره، اصلا تشکیلی از اونا در قسمت چگونه هست که بررسی میکنن موضوع را؟
تشکر از سوال شما و سلام به شنونده های رادیو صدای امریکا رادیو آشنا. تیم بررسی جنایات بین المللی یک تیم خاص است که در داخل تشکیل پلیس ملی هلند در سال 1997 تشکیل شده و از او زمان به این طرف جنایات جنگی انجام شده در افغانستان، عراق، سوریه و بعضی از کشورهای آفریقایی را بررسی میکنه در ارتباط با ادبای از این کشورها که در کشور هلند هستند. در واقع یک تیم ملی است ولی صلاحیت بین المللی کسب میکنه، چون ادبای کشورهای دیگه که در اونجا جرایم واقع شده اینا در قلمرو هلند هستند.
بله.
یا باید قربانی در قلمرو هلند زندگی میکنن یا باید متهم و مجنون. بنابرای دولت هلند صلاحیت پیدا میکنه سوا صلاحیت ماورای سرحدات ملی خود، چون که جرائم بین المللی است و جرائم ضد بشریت است، به ارتباط صلاحیت ماورای سرحدات خود پیدا میکنن تا ای که جرائم انجام یافته در کشورهای دیگر مورد تحقیق و تعقیب قرار بدن.
بله. و ببخشید فقیری صاحب، اینا چه موارد در رابطه با افغان ها بررسی میکنن؟
در رابطه با افغان ها یا جرائم را بررسی میکنن که مرتکبش در هلند زندگی کنه و علیه از او ادعا شده باشه، یا ای که قربانی در هلند زندگی کنه و ای قربانی ادعا میکنه که متهم در اینی کشور دیگه است و باید مورد تعقیب قرار بگیره، چون که سرمایه نتیجه یک جنایت انجام شده یا ما بازمانده قربانی هستم که در اون جنایت که توسط همین شخص ارتکاب یافته، این شخص از بین رفته. مثلا در کشور هلند 3 نفر تا بال محاکمه شدن از اتباعی افغانستان که از 3شان متعلق به خاد نظامی دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بودن. خاد نظامی او دوران صاحب منصبا و عسکرار شکنجه کرده بود که این عسکرا و صاحب منصبا شکایت کردن به پلیس هلند و به اساس شکایت از اینا 2 جنرال محکوم شدن. یکی از اونا که رئیس خاد نظامی بود به 12 سال حبس و نفر جنرال دوم که مسئول شعبه تحقیق خاد نظامی بود و به 9 سال حبس محکوم شد و جنرال سیومیک و هم یک دوره در ریاست خاد نظامی را گذشتانده بود. او نظر به ضعف که شهود از خود نشان دادن تانست و کمک یک وکیل بسیار زبده و بسیار قیمت برات بگیره، از دمو مورد خاص برات بگیره.
بله، سوال ده اینجا است که یک تعداد زیاد افغان ها نظر به شرایطی که در افغانستان پیش آمد در اطراف اکناف جهان پراگنده شدن، نه تنها در هلند، در آلمان رفتن، در سویدن رفتن، در طرف اروپا، طرف ایران، طرف پاکستان، در ترکیه. شاید که تعداد مجرمین به این شکلی که شما ذکر کردین زیاد باشه، تا در هلند هم فعلا موجود باشه، مقامات هلندی برای دریافت از اونا چه قسم برخورد میکنه یا چی برنامه روی دست میداشته باشه که اونا را با اسناد و شواهد گویا مدلل نزد خود در قید نگاه بکنن؟
فرموده شما درست است. یک تعداد زیاد کسایی که ارتکاب مرتکب جرم شدن در افغانستان و در اروپا هم مظنون و متهم شناخته میشن، اینا در هلند و در سایر کشورهای اروپایی زندگی میکنن. در آغاز، یعنی قبل از سال 97، دولت های اروپایی متوجه از این مشکل نبودن. بر سر فعالیت فعالین حقوق بشر و اعتراضاتی که در مراجع رسمی و در مطبوعات کردن، بالاخره تیم تعقیب جنایتکارای جنگی در کشور هلند تشکیل شد و سپس همی قرار کشورهای دیگه اروپایی هم در پیش گرفتن. در وظیفه‌ای چندین کشور تیم تعقیب جنایات بین المللی را ایجاد کردن و هدف از اینا هم همیست که از میان کسایی که تحت عنوان پناهجو داخل اروپا میشن، از میان از یا بتانن کسایی را که در کشور خود دستشان آلوده با خون بوده و مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شدن، اینا رو شناسایی کنن و اینا رو قدم اول از حقوق پناهندگی محروم کنن و قدم دوم اینا رو به محاکمه بکشنن. که اینا این کار دولت ها میکنن با ایجاد همین تیم ها، در واقع وسائل معیا ساختن یا رای حالا ارائه کردن.
ببخشید فقیریس محترم، با این تیمایی که شما از کشورهای مختلف اروپایی یاد کردین که با هم یک جا شدن، آیا تیم یا تیمای از افغان هم با اونا همکاری داره در داخل هلند یا در اروپا؟ افغان ها
کسی که قربانی سن و جرات میکنن که برن شکایت کنن، نمی جرات اخلاقی را نشان میدن که برن و علی متهم شکایت کنن. ما با می تیمای که از پلیس ملی آلند تشکیل شده توسط دولت آلند، اینا میرن شکایت میکنن و به اثر همی شکایات بود که از 3 نفر تا بال 3 نفر تنها از افغان ها، البته اقتداد هم از عراقی ها، سوریه ها و کشورهای افریقایی تا بال تعقیب شدن، با محاکمه کشانده شدن و محکوم شدن و دوسیه های زیاد دیگه هم زیر کار امی تیمای پلیس ملی از این کشورها قرار داره. امی البته منظورم امی تیمای بررسی جنایات بین المللی است.
جناب آقای فقیری، وقتی که کسی مجرم دانسته میشه از روی اسناد و شواهد است یا حداقل شاهدای عینی به کار است، شاهدای عینی خودشان به خاطر حفظ جان خود به هالند یا هاگ یا لاهه فرار کردن، چطور امکان داره که اونا بازم خود در قضایا دخیل بسازن و جان خود و فامیلایشان که در افغانستان هستن اون را به مخاطره بندازن؟
بله، اکثر کسی که در اروپا زندگی میکنن و به پناهنده سیاسی اینجا آمدن قربانی جنایات رژیم های 40 سال اخیر افغانستان بودن، مخصوصا دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، در ارتکاب از جنایات یک دوره سیاه و یک دوره بسیار تاریک که تاریخ معاصر افغانستان تشکیل میده و شهادت دادن علی مجرمینی که یک قسمت از مجرمین هم متاسفانه با استفاده از نام پناهنده یا پناجو به همی کشور آمدن و زندگی میکنن خالی از مخاطره نیست، ولی زندگی قربانی وقتی یک بار در افغانستان مثلا سالها در صدارت توسط خاد شکنجه شده و بعد از او در پلیچرخی توسط خاد، بازم توسط خاد پلیچرخی، توسط قماندانای پلیسی که خود فرهان فکر میکردن، توسط آمرین که بخشای اعدام و اینا را کار میکردن، توسط از اونا قربانی شدن این افراد خواستار عدالت هستن، میخواین که عدالت در قسمت عظمی متهمین یا مجرمین تطبیق شود و به این خاطر جرات میکنن، میخواین و کار میکنن برای از اینکه عدالت تامین شود و حاضر هستن که شهادت بدن. البته یک عده هم کوشش میکنن که خود گوشه بگیرن، ولی اینا اشتباه میکنن به خاطر از این که هر کسی که اینا و جنایات از پشت سر گذاشته، شکنجه شده، آزار و اذیت دیده و در پیش روی چشمش هزار جنایت اتفاق افتاده، اینا از لحاظ روی صرف زمان میتونن که راحت شان که عدالت تطبیق شود در قسمت مجرمین و متهمین. تا زمانی که اونم ترور تطبیق عدالت صورت بگیره، اینا از لحاظ روی نارام میمانن و تشنگی عدالت از سر زندگی روزمره از اینا تاثیر بسیار منفی میکنه و بخاطر از این دلیل است که ما میگیم که اگر قربانی جرأت کنه و به خاطر تامین عدالت صدای خود بکشه و به مراجعی که ایجاد شده شکایت بکنه، در اون صورت ما میتونیم که با یک عدالت نسبی در داخل افغانستان خو ممکن نیست، ولی در خارج حداقل برسیم، حداقل یک عده از کسایی که دست به جنایات زدن در 40 سال اخیر افغانستان، اینا اگر در خارج هم محاکمه شوند بازم یکم تسلای دل قربانی ها خواهد شد.
تشکر. ما تلاش کردیم که آقای وحید جلالزاده را هم روی خط داشته باشیم، اما تلفن از اونا جواب نمیدهم، چون خانمی را از اروپا میخواستیم در برنامه اشتراک بکنن، متاسفانه که تلفنشان جواب نمیده می لحظه. به هر حال صحبت خود با شما ادامه میدیم جناب فقیری صاحب. میخواستیم که از شما بدونیم معلوماتی را که پلیس هلند در مورد جنایات به دست میاره، آیا این را با مقامات افغانستان هم در میان میگذاره یا همکاری ها از ما بینشان چیگونه از مراودات؟
نه خیر، کاری که در توسط پلیس هلند صورت میگیره یا توسط تیمای جنایات بین المللی کشورهای دیگه اروپایی مثل بلژیک، سویدن و غیره، آلمان، این کار از اینا کاملا اسرار دولتی خودشان محسوب میشه، یعنی ای که این معلومات به هیچ صورت با دولت افغانستان شریک نمیسازن، چون نه تنها از نظر اصولی کار ضرور است که باید به چوکات قانون معلومات دوسیه یک متهم و معلوماتی که یک قربانی بر دولت هلند میتن یا بر دولت های دیگه اروپایی، این معلومات اصولا از لحاظ قانونی باید محرم و صرف در دوسیه باقی بانه و صرف به منظور تامین عدالت ازش استفاده شوند، مخصوصا چون این افراد پناهجو هم هستن یا پناهنده هستن، دادن معلومات در مورد پناهنده هم با توسط قانون دیگه من است برای دول اروپایی، بنابرای شود میتونن که با آرامی شکایت خود بکنن و مو تیمای جنایات بین المللی پلیس در کشوری که اقامت دارن، ولی ویرم بدانن که بدون شهادت از اینا و بدون ارائه اسناد و بدون ارائه قرائن امکان از این که دولت های اروپایی بتانن که یک مجرم، ولو که بر ما صد صد ثابت است که نفر مجرم است، به چشم خود ما جنایاتشان دیدیم، ولی دولت های اروپایی میخواین که مطابق با قوانین خود اول ثابت کنن که نفر ای جرم ارتکاب یافت، ارتکاب مرتکب شدن، و باز بعد از اون تصمیم میگیرن برای که شخص مجازات کنن. بنابرای همکاری شاهدات رابطه با ای جرائم زیاد مهم است، همچنان کسایی که اسناد در اختیار دارن و ای اسناد میتونه که پلیس بین المللی یا تیمای پلیس بین المللی، پلیس ملی را که کار بین المللی را انجام میتن، اینا را کمک بکنن در تامین عدالت بر قربانی های افغانستان. در قسمت خود داخل افغانستان چون هیچ امیدواری وجود نداره و ما شاهد هستیم که فرهنگ معافیت با تمام در تمام ابعاد جامعه افغانستان امرواست و صرف کسایی که ضعیف هستن مجازات میشن، مورد بازخواست قرار میگیرن، بنابرای ما باید هر نوع امکان تامین عدالت در خارج از افغانستان غنیمت بشماریم و از استفاده بکنیم.
در قسمت نقش کمیسیون های حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا فقط معلوماتشان و کارشان در مداخل خود افغانستان است و هیچ نمیتونن که معلومات خود با بیرون از کشور مطرح بسازن یا کار اینا نمیتونن با هم یک نوع هماهنگی را برابر بسازن کمیسیون های حقوق بشر در افغانستان؟
کمیسیون های حقوق بشر در افغانستان اصولا وظیفه از اوناست همین کاره که حالا مثلا پلیس کشور اروپایی میکنن همین درخواست کمک که حالا پلیس هالند به قربانی ها مطرح ساختن همین باید اونا میکنن. البته باید ایران بگویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحقیق در این مورد کرده و یک گزارش 800 صفحه‌ای در رابطه با جنایات انجام شده در 40 سال اخیر افغانستان ترتیب کرده، ولی اراده سیاسی نه در آقای کرزی وجود داشت برای ازی که حق به حقدار برسانه و عدالت تامین کنه و نه آقای غنی اراده سیاسی رو داره، چون ایشان به یقین هستن که باید اول امنیت تامین شه، ولی تا 18 سال گذشته دیدیم که عدم پرداختن به عدالت امنیت هم زیادتر از پیش زیر پای گذاشت و کسایی که حقوق مردم افغانستان پامال کردن و تن فروختن و به جنایات گوناگون زدن اونا را دولت ها ناز دادن و کرسی های مهم دولتی را به اختیارشان قرار دادن، برشان اجازه دادن که خود به پارلمان کاندید کنن و غیره، و این مجرمین جنایتکارا را و جنگ سالارا را بیشتر از پیش قوی ساخت. و
بله امی مسئله رو میخواستم جناب فقیری صاحب که پیشتر شما اشاره کردین که مجرمین جنگی خلقی و پرچمی ها، یعنی غیر از خلقی و پرچمی در افغانستان مجرمین دیگه هم وجود داره که بسیار زیاد همه مردم افغانستان شاهدی از اوستن و اونا حیات دارن و میگردن و شاید در کرسی ها هم قرار داشته باشن. در دقایق آخر برنامه هستیم، چون وقت زیاد از دوران کمونیستی سپری شده، وضعیت افغانستان و جهان هم تغییر کرده، سیاست ها تغییر کرد، صفحات تاریخ به گونه‌ای که حتی قابل پیشبینی هم نبود رقم میخوره. آیا بازم گویا جنایات دوران چنگیز و تیمورلنگ و علاءالدین جهانسوز باید دنبال شود و استخوان‌های از اونا زیر رو شود؟ ترکی رفت، فیزولامین رفت، کارمل اینا وجود ندارن. میخوایم نظر شما رو بدونیم که چه توجیه برای این کار وجود داره.
جنایات بین المللی یا جنایات علیه بشریت هرگز کنه نمیشه. البته این یک پدیده نو است در حقوق بین المللی امروز که نه تابع مرور زمان نیستند. البته جنایات چنگیز و علاقو اینا مسئله چند صد سال پیش است و به او پرداختنش نادرست است، ولی 40 سال آخر که در او نه تنها پرچمی ها و خلقی ها شامل است، بلکه تنظیم های جهادی و طالب ها، یعنی همی گروه هایی که
جمع گروه دایش
توسط سر افغانستان حکومت کردن و مرتکب جنایات علیه بشریت شدن، تمام از اینا باید در مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیره. متاسفانه اگر شما درست است، اونا نه تنها مورد محاکمه قرار نگرفتن، بلکه چوکی های بزرگ دولتی را هم اشغال کردن و عدالت بیشتر پامال ساختن. مثلا شما بیاد دارین که فرخنده با چی قصاوت از بین رفت، ولی قاتلینش که با زورمندای داخل افغانستان ارتماس کدن، زورمندای طرف شمال کابل، اینا تانستن که برای قاتلین تذکرهایشان اصلاح سن کنن و اونا را خود سال جلوه بتن تا اونا از اعدام نجات بیافن و بعد از او به زودی خواهد دیدین که از قیدم عفو خواهد شدن. ولی پولی کسایی که مثلا
تشکر.
از آزادی بیان استفاده میکنه باز مورد بازخواست قرار میگیره.
بسیار تشکر جناب آقای فقیری از شما و شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما گوش فرا دادن. امیدوار هستیم که تا حدود روشنی هایی که آقای راتب فقیری انداختن برای شما مفید بوده باشه و یک روزنه امید برای صلح و صفا و امنیت و عدالت در افغانستان باشه. شب و روز شما بخیر. برنامه ما بر روی موج 105 FM ادامه داره.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو